دوشنبه 25 اردیبهشت ماه 1357 دوره چهارم درس 11.
بسم الله الرحمن الرحیم. از جمله مسائلی که در بحث مادیت تاریخ باید درباره او بحث بکنیم، ببینیم که نظر قرآن را به خصوص چجوری میتونیم استفاده کنیم. خود پدیده مذهب به عنوان یک پدیده تاریخی، یعنی مذهب و گرایش های مذهبی، هر دو از باب این که مذهب و گرایش های مذهبی یکی از پدیده های مهم تاریخ هست، باید ببینیم که قرآن این پدیده تاریخی را چگونه تحلیل می کند و چگونه توجیه می کند. برای توضیح مطلب قبلا نظریاتی که در اینجا وجود دارد یا می تواند وجود داشته باشد عرض کنم که این نظریات را ذکر می کنیم، بعد اون وقت میریم ببینیم که از قرآن راجع به این پدیده تاریخی به نام مذهب چی استفاده می شود. راجع به مذهب و گرایش های مذهبی خب یک سلسله توجیه های کهنه قدیمی وجود دارد که اینا دیگه حالا مطرح نیست. مثلا این که خود مذهب صرفاً ناشی از جهل و نادانی و در تعلیل حوادث و قهرن ریشه گرایش های مذهبی هم جهل است، یا مثلا ترس است و امثال اینها. میدونیم که بعدها مذهب را اونهایی هم که قبول هم ندارن توجیه اجتماعی ازش میکنن، نه توجیه های فردی و روانی و شخصی. اون نظریاتی که نظریات اجتماعی در مورد مذهب هست، نظریات مختلفی است. یکی این که مذهب زاییده روح جمعی جامعه است و نظر به این که روح جمعی جامعه احتیاج به یک نوع تقدیس به اصطلاح دارد و ضرور می‌بیند، این را بر وجدان افراد تحمیل می کند. نظریه معروف دوچه. روی این نظریه مذهب ریشه الهی ندارد، ریشه ماورای خود مذهب، همچنان که گرایش های مذهبی ریشه فطری باز ندارد که در فطرت و نهاد افراد سرشته شده باشد. ولی در این حال مذهب معلول یک عامل اساسی اجتماعی که لازمه اجتماع بشری این است که مذهب هم باید باشد و لازم مذهب منسوخ شدنی هم به هیچ شکلی. و در اینجا هیچ عامل خاص مادی و غیر مادی هم در حضیت خالق ندارد. این یک ضرورت و جبر اجتماع است، مثل همچنان که وضع قوانین اخلاقی یک ضرورت اجتماع است، لازمه وجود اجتماعی انسان این است که باید قوانین اخلاقی وجود داشته باشد. همچنین لازمه وجود اجتماعی انسان این است که مذهب هم باید وجود داشته باشد. نظریه دیگر همین نظریه معروف مارکسیسم است که میاد جامعه را تقسیم می کند به زیربنا و روبنا و همه معنویات جامعه را مولود و زاده زیربنای جامعه که وضع اقتصادی است می داند و با تغییر اون زیربنا هم می گوید اینها همه تغییر می کنند و اون وقت که جامعه از نظر زیربنای اقتصادی یعنی روابط تولیدی به دو گروه تقسیم می شود، تهران وضع روبناها هم فرق می کنند. حالا جنبه فرقش عرض بکنیم. در حال خواستگاه مذهب مانند خواستگاه همه معنویات دیگر ماده، یعنی بنیاد مادی جامعه و نه چیزی دیگر. ولی یک تفاوت میان مذهب و دولت از یک طرف در روبناها با سایر روبناها از قبیل اخلاق، هنر، تفکر فلسفی، ایدئولوژی و امثال اینها هست، اون این که سایر روبناها دو گونه می توانند باشند، یعنی مثلا فلسفه طبقه محروم، فلسفه طبقه حاکم، هنر طبقه محکوم، هنر طبقه حاکم، اخلاق طبقه محکوم، اخلاق طبقه حاکم. از دو گونه خواهد بود اینها و دو شکل دارد و دو رنگ دارد و قهرن فلسفه، اخلاق، هنر یا هنر و ادبیات و ایدئولوژی طبقه محکوم پیشرو و مترقی و برعکس فلسفه و ایدئولوژی و اخلاق و هنر و ادبیات طبقه حاکم ارتجاعی و قهرن همیشه در طول تاریخ این دو روبنا با یکدیگر در حال جنگ هستند و در حال مبارزه هستند. ولی مذهب و دولت در میان این روبناها یک جنبه اختصاصی دارند، به اون این که اختصاص دارد به طبقه حاکم، اختراع طبقه حاکم هست. یعنی دیگه ما دو دولت نداریم همیشه بگیم یه دولت مال طبقه حاکم و یک دولت مال طبقه محکوم و این دو دولت با یک دیگر می جنگن. نه دیگه، دولت اختراع طبقه حاکم است برای اون که طبقه محکوم رو در زیر فشار و در زیر سلطه اقتدار خودش قرار بدهد و نگذارد که اینها تخطی کنند. پس دولت خواستگاه مادی دارد، ولی خواستگاه مادی هم تنها در طبقه حاکمه است. دیگه در طبقه محکوم این خواستگاهی ندارد. توجه کردید چیزی به نام دولت همچنان که مذهب هم از نظر مارکسیسم همین است. علاوه بر این که مانند همه روبناهای دیگر خواستگاه مادی دارد، منحصر از خواستگاه مادی مذهب به طبقه حاکمه و مذهب همون کاری را انجام می‌دهد که که دولت انجام میدهد، منتها دولت با تیغ ظاهری یعنی با شمشیر خودش بالا سر طبقه محکوم ایستاده است و میخواد که جلوی طغیان اونها را به جلوی اسیان اینها را بگیرد. مذهب نه به شکل دیگری به صورت یک امر معنوی، توجه کردید، یک تیغ به اصطلاح مخفی و یک تیغ پنهانی در اینجا به صورت یک تیغ پنهان و به صورت یک عامل تحذیر و عامل تضعیف قوای طبقه محکوم ظهور می کنند. توجه کردید اینجاست که این دوتا یعنی دولت که مظهر زور جامعه است و مذهب که مظهر فریب جامعه است، هر دوی اینها همزاده های قرن مالکیت و سرمایه‌داری و امتیازات طبقاتی هستند و جدور یه چیزی نیست. یعنی اون حرفی که ما در که اینها در مورد فلسفه و اخلاق و ادبیات و یه حرفا میزنن که اونها را تقسیم میکنن به دو قسم و میگن که اخلاق طبقه حاکم، اخلاق طبقه محکوم، فلسفه طبقه حاکم، فلسفه طبقه محکوم، اون فلسفه پیش بود، این فلسفه ارتجاع، اما در مورد مذهب دلیلی البته خوب یه حرفا نداره دیگه. اون لابد اگه بخواد دلیلی بخواد بگه، میگه دلیلش تاریخ هست. توجه کردید؟ یعنی عینیت تاریخ هست. وقتی ما مثلا در طول تاریخ مراجعه میکنیم، میبینیم همیشه مذهب چنین نقشی رو داشته و دولت همیشه چنین نقشی رو داشته. به حرف دیگر استدلال دیگری که در اینجا نمیتونه بکنه. یا مثلا ممکنه بگه که آقا ما وقتی که به مفاهیم مذهبی توجه کردیم، وقتی که این حرف میزنن دیگه، وقتی که ما به مفاهیم مذهبی مراجعه میکنیم، میبینیم همه این مفاهیم چنین خاصیتی رو داره. مذهب میدونم که میاد به ارکان مذهبی که این هستی، یکی چون به خدا قائل است و قضا و قدر قائل است، چون به قضا و قدر قائل است پس برای انسان میگه تو نقشی نداری و هر سرنوشتی که داری این سرنوشت تو رقم زده شده است و اون چه که رقم زده شده قابل تغییر نیست. این به نفع چیز؟ به نفع اون کسیست که وضع موجود بهره میبرد. به ضرر کیست؟ به ضرر اون کسیست که از وضع موجود زیان میبیند. یا میگن این حرف را مذهب به مسئله معاد تکیه میکنه، یعنی حواله به نسیه میدهد. این حواله به نسیه این به نفع این کیست؟ به نفع اون کسی که از نقد بهره میبرد و به زیان کسیست که نقدن فعلا ضرر میبیند. توجه کردید؟ یا میگن مذهب به صبر توصیه میکنه، صبر یعنی تحمل کردن ظلمها و فشارها، اینا به رضا توصیه میکنه، یعنی با تو اجبارا خودت راضی و خوشنودشون بدی چون اینها قضای آسمان است و چیز دیگری، به تسلیم دستور میده، به زهد دستور میده، به ترک دنیا دستور میده. اینا مسائل مذهبی. توجه کردید؟ پس ما چه از اون نظر که از اونها دارم میگم دیگه، چه از اون نظر که ما به تاریخ مذهب به قول اونها اگر مراجعه بکنیم، مذهب همیشه در کنار طبقه حاکم بوده و حامی طبقه استثمارگر بوده و به محتوای مذهب هم وقتی که ما دقت میکنیم ببینیم محتواش هم همین رو ایجاب میکند، همین رو اقتضا میکند. اما در صورتی که در فلسفه ها اینجوری، ما دو گونه فلسفه در تاریخ میبینیم. توجه کردید؟ دو گونه فلسفه ای که بر ضد یکدیگر هستن، فلسفه های محافظه‌کارانه و فلسفه های انقلابی. توجه کردید؟ دو گونه اخلاق در دنیا می‌بینیم، دو گونه هنر در دنیا می‌بینیم، دو گونه ادبیات در دنیا می‌بینیم، اما دو گونه مذهب در دنیا نمی‌بینیم. این اصلاً که هر دو. گروهی دیگر آمدن گفتن که نه، همین حرف شما را آمدن گفتن به این که نه اینجور نیست، یعنی اون اصل اساسی را در مورد مذهب قبول کردن که مذهب هم خواستگاه مادی و خواستگاه طبقاتی دارد. ولی چه دلیل دارد که ما دو گونه اخلاق داشته باشیم، اخلاق طبقه حاکم و اخلاق طبقه محکوم، و دو گونه فلسفه و دو گونه ادبیات و دو گونه هنر و دو گونه معنویات؟ توجه کردید؟ ولی دو تا مذهب نداشته باشیم. مثلا مثل همه چیزی ما مذهبی داریم، مذهب مستضعفین، مذهبی هم داریم مذهب استضعافگر. مذهب مستضعفین همون هاست که اون مفاهیم را شما میگید، همه اون مفاهیم اینا مفاهیمیست که در مذهب گروه استضعافگر درست شده. سرنوشت حتمی این چیزیست که اونها ساختن. فکر معاد را به این صورت که حواله به معاد بخوام بدن، توجه کردید، یعنی دنیای بعد از مردن، به عنوان دنیای بعد از مردن مال مذهبهای طبقه حاکم است. صبر و رضا و تسلیم و فلان و از این حرفا، توکل و زهد و همه این حرفا، اینها مال مذهب طبقه حاکم است، نه مذهب طبقه محکوم اساسا، نه به سرنوشت حتمی قائل است و نه هم اصلا هم حواله به آینده میدهد. شما دیده که در تفسیری که حالا میمیتن به قرآن رسما میمیتن هر کسی در قرآن دنیا دارد میگه نظام پستر یه نظام سرمایه داری، هر کسی در قرآن آخرت میگه نظام برتر یه نظام سوسیالیستی. توجه و حواله های با آینده رو دیگه همه در قرآن برداشتن، آخرت یه دفعه شدن نظام سوسیالیستی و دنیا شده نظام برتر. حالا این دو پشتی که اصلا مفهوم دیگری پیدا میشه در قضایا. پس مذهب در عین اینکه خاصگاه مادی و طبقاتی دارد، اما در عین حال مذهب هم مانند هر روبنای دیگر دو ماهیت دارد. یعنی ما دو گونه مذهب داریم متضاد با یک دیگر. همینجوری شما قبول کردید که ما فلسفه های متضاد داریم، مذهب های متضاد هم داریم. و شرک اساسا در قرآن از مقوله مذهب است، نه از مقوله لا مذهبی. راستم هست، شرک در قرآن لا مذهبی نیست، مذهب است. و مبارزه مذهب توحید، مذهب توحید و انبیا به طور کلی، اینا میگن که انبیا هیچ وقت با لا مذهبی مبارزه نکردن. شما در کجا میتونید پیدا کنید که انبیا با لا مذهبی مبارزه کرده باشن؟ انبیا با مذهب حاکم مبارزه کردن. و اساسا مبارزه با لا مذهبی، این که مذهب نقشش مبارزه با لا مذهبی باشد، اینا میگن خدعه مذهب حاکم است. وقتی میخواد که مذهب محکوم را از وظیفه و رسالتی که دارد و رسالتش مبارزه طبقاتی است با طبقه استضعافگر، وقتی میخوان که اون طبقه استضعافگر هم از خودش مذهبی دارن، برای اینکه بخوان نصیر مبارزه مذهب را که باید علیه اون طبقه باشد منحرف بکنن، بعد میان مسئله نامذهبی را تعریف میکنن، میگن مذهب باید علیه نامذهبی بجنگه. نه، مذهب نباید علیه نامذهبی بجنگه. خدا قرآن داره که مذهب باید علیه نامذهبی بجنگه. و یه همه این مفاهیم متافیزیکی که برای مذهب درست کردن و در مقابلش یه مفاهیم دیگری و این جنگ ها رو ساختن، همه جنگ های ساختگی، همه جنگ های ساختگی لامذهبی. ممکن است که لامذهبی عرض کنن که بر خلاف هدف مذهب و بر خلاف رسالت مذهب و اون رسالت مذهب که برقراری عدالت هست ممکنه نباشه و احیانا ممکنه همکارم باشه با مذهب. توجه کردید؟ پس بنابراین ما دو نوع مذهب داریم، مذهب خاصه از طبقه مستضعف که در این مذهب از این مفاهیمی که شما گفتید، این قبلا گفتید، از این مفاهیم در این مذهب چیزی وجود ندارد. برعکس، مفاهیم حرکت زا و حرکت آفرین درش وجود داره. دعوت به جهاد میکنه، دعوت به قیام میکنه، دعوت به امر به معروف نهی از منکر میکنه، دعوت به مبارزه با ظلم میکنه. توجه کردید؟ یعنی یک مذهب پیشرو و یک مذهب حرکت آفرین. و اون مذهب اون دوری یا از اول اختراع طبقه حاکمه، مثل اینکه درباره مذهب زردوش این حرف میزنه. مذهب زردوش از اول در متن اصلی این مذهب این بوده که در کنار پادشاهان بوده. این اساس این مذهب بر تقدیس ملوکیت است و بر تقدیس و تثبیت وضع طبقاتی جامعه است. ولی همه مذاهب را مثل مذهب زردوش نباید گفت، نباید توجیه کرد. این مذهبی ها از اول اختراعش در دامن طبقه حاکمه بوده، مثل مذهب زرادشت باز مذهب دیگه، یا نه اختراعش نبوده، در اصل یک مذهب طبقه محکوم بوده، ولی بعد به دست طبقه حاکم افتاده مخش شده. علی الوردی تو کتابش اساسه که حرفاش رو در اون کتاب مذهبت العقل بشری به همین رضیه گذاشته که مذهبی که انبیا آوردن غیر از مذهبی است که به دست خلفا و امثال خلفا اینها افتاده. اون یه ماهیتی دارد درست ضد اون ماهیتی که مذهب اولی داشته. توجه کردی؟ این هم عرض میکنم که یک نظریه در مورد مذهب. نظریه دیگر در مورد مذهب همین نظریه است که ما فکر میکنیم که قرآن در مورد مذهب به عنوان یک پدیده تاریخی دارد. البته از نظر ما مسئله پیدایش خود مذهب با پیدایش گرایش های مذهبی تو مثلا پیدایش خود مذهب برای ما که معتقد به وحی الهی هستیم و وحی را کامل ترین اقسام هدایت می نامیم و می دانیم و من جانب الله می دانیم، معتقدیم به این که همین جوری که اصل هدایت در همه ذرات وجود شایان دارد و هر موجودی در حد خودش یک نوع از یک نوع هدایتی برخوردار است، عالی ترین اقسام هدایتی که از افق غیب سرچشمه گرفته برای انسان این چیزی است که به نام دین بر انسان بر قلبی از افراد انسان وحی شده. سبب یک چیز راهنمایی که وحی خود دین و خود من. بعد میریم سراغ گرایش‌های مذهبی. خود مذهب در این که خواستگاه اجتماعی ندارد، حالا اهم از اون که طبقاتی براش قائل باشیم یا قائل نباشیم، اصلا خواستگاه اجتماعی ندارد، نه نظریه دورکیم رو قبول بکنه، نه نظریه مارکس، نه نظریه دیگران، اصلا نظریه ماورایی، یعنی سرچشمه ماورایی دارد و خواستگاه ماورایی دارد مثلا. و اما از نظر گرایش های مذهبی، از نظر گرایش های مذهبی چون قائل به نظریه فطرت هستیم و قرآن قائل به نظریه فطرت هست، گفتیم که نظریه فطرت را مکرر ذکر کرده این و گفتیم که نظریه فطرت این است که این ابعاد انسانی وجود انسان، همین گرایش به دانش، گرایش به ارزش‌های اخلاقی، گرایش به ارزش‌های معنوی، گرایش به زیبایی‌های حتی ظاهری و معنوی هر دو، گرایش به مذهب و تقدیس و پرستش، اینها برخلاف نظریه بعضی از جامعه شناسان، اینها معلول اجتماع نیست. یعنی چنین نیست که انسان در این باید حالت بی‌طرفی به دنیا میاد و وارد جامعه میشود و جامعه اینها را در نهاد انسان وارد میکند، الا و غریزه نیست، نه، اینها به صورت یک نوع غریزه در انسان وجود داره، یعنی اینها جزء ابعاد وجود انسان هم در آغاز خلقت این استعدادها در انسان نهفته است. در جامعه این انسان ها این استعداد ها باز می شود، شکفته می شود، یعنی انسان مانند زمینی است که بذری در اون زمین نهفته است و در زیر خاک مدفونه. به ظاهر که انسان این خاک رو نگاه میکند چیزی نمیبیند، ولی این زمین وقتی که در شرایط مساعد قرار گرفت از نظر آب و هوا و شرایط دیگر، بعد میبینید اون چه که در درون دارد در او بروز میکند و ظهور میکند. توجه کردید؟ گرایش‌های معنوی انسانی اینها در نهاد هر کسی به صورت بالقوه وجود دارد، و اینها که به صورت بالقوه وجود دارد، جامعه اینها را پرورش میدهد با آب و هوای خودش، با نور خودش، با عوامل تربیتی خودش اینها را پرورش میدهد، اینها را رشد میدهد. و انبیا خودشون در درجه اول عامل پرورش دهنده این بذره های نهفته در نهاد هر انسان هستند. انبیا گرایش مذهبی را ایجاد نمی کنند، همینجوری که خداوندان هنر و زیبایی گرایش به زیبایی را در انسان ها ایجاد نمی کنند، بلکه در زمینه ای که در انسان ها این گرایش وجود دارد یک شیء زیبا عرضه می دارند. با عرضه داشتن اون این گرایش را بیشتر پرورش می دن. مثلا حافظ ذوق زیبایی پسندی کلام و سخن را در انسان ها ایجاد نکرده، این ذوق استعداد در انسان ها بوده. او و امثال او اگر نبودند و کلام زیبا بر انسان عرضه نمی شد، این استعداد در انسان نهفته باقی بود. خودشان نمی دونست که همچی چیزی را نهفته دارد در درون. ولی وقتی که اینها آمدن این هنر انسانی را عرضه کردند، بعد این استعداد نهفته در انسان بروز کرد و خودم خودشان می فهمد که من ذوقی دارم به نام ذوقشه. و همچنین سایر از کنند مظاهر زیبایی که در خلقت هست، زیبایی معنوی، زیبایی های ظاهری و همه این مثلا چنین چیزی. در نهاد هر انسان استعداد گرایش به مذهب مانند یک بذر زیر زمینی وجود دارد. پیغمبران میان به این استعداد را پرورشش میدن و به فعلیتش میرسانند. به این در همه افراد انسان وجود دارد، هم از انسان غنی، انسان صغیر، انسان سیاه، انسان سفید، در همه این وجود دارد. منتهاش با یک تفاوت، انسان ها ممکن است از نظر عوامل اجتماعی دوچار یک سلسله موانع و حجابها باشند، به طور قرآن، به تعبیر قرآن مثل یک زین آفت زده که دشوار است بروز این استعداد فطری در این، یعنی اون حالت بالفعلش با این حالت بالقوه در حال جنگ است. احیانا این حالت بالقوه اون حالت بالفعل را در هم میشکنه، و یا برعکس اون حالت بالفعل نمیگذارد این حالت بالقوه درش اساسا بروز ظهور بکنه. که در جلسه پیش عرض کردم این مطلب را که انبیا که میان برای مبارزه با فرعون ها میان، فرعون یعنی یک شخصیت عوضی ساخته شده اجتماعی، یک طاغوت اجتماعی به تعبیر قرآن، میان برای درهم شکستن این طاغوت، اما در درجه اول متوسل میشن به اون وجود انسانی نهفته در درون خود او و محبوس در درون خود او، میان اون را متذکر بکنن، تذکر یاداوری، بیدارش میخوان بکنن، میخوان او رو بیدار کنن و از اول میخوان با دست او این شخصیت بالفعل در هم بشکنن. نیروی موعظه وعظ اندر تذکر که در مکتب نبوت برای این امر نیرو قائل است و ارزش قائل است بر اساس این نظریه میاد. سلام علیکم. اگر موفق شد که این را با این در هم بشکند بسیار خوب و در درجه اول هم وظیفه‌اش همین است. اگر موفق نشد با نیروهای دیگر میاد این رو در هم بشکند، در حال به فرض اینه که این رو در هم بشکند، اما در درجه اول میرود سراغ اون انسان محبوس، اون فرشته محبوس در درونش و او رو میخواد برانگیزاند علیه. پس بنابراین روی این نظریه قرآنی مذهب از نظر خود مذهب خاصگاهش نه تنها مادی نیست، اصلا اجتماعی هم نیست، ماورایی فردی هم نیست، ماورایی است، انسانی نیست، ماورایی است. یه انسان نبی تجلیگاه مذهب است، نه اینکه اون انسان نبی خلاق مذهب است، او تجلیگاه مذهب است. او یه نقطه ایست در جامعه که این نور مذهب به وسیله این نقطه در جامعه میتابد. و اما از نظر گرایش ها، از نظر گرایش ها هم ریشه اجتماعی ندارد، تا چه برسد که در ریشه اجتماعی بریم سراغ این که بگیم ریشه مادی دارد. بعدم که گفتیم ریشه مادی دارد، بعد بریم بگیم که آیا ریشه این آیا طبقه حاکم است یا طبقه محکوم است یا هر دو، هم طبقه حاکم و هم طبقه محکوم. در این حال عرض کردیم که قرآن به طور مسلم به دو مذهب قائل است، یه دو مذهب میتونه وجود داشته باشه. سوره قل یا ایها الکافرون دیگه همین است، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اون که شما میپرستید من نمیپرستم، شما پرستشی دارید، من خود دین دیگه، من پرستشی دارم. ولا انتم عابدون ما اعبد، نه شما حاضرید اونی که من میپرستم بپرستید. ولا انا عابد ما عبدتم، با تکرار میکنم از سوال، ولا انتم عابدون ما اعبد، در آخرش لکم دینکم ولی دین، دین شما مال شما، دین من مال خودم. از این نشون میدهد که دو دین را که همون مذهب شرک باشه در اونجا قرآن پذیرفته. اصلا پیغمبر که میاد میگه لا اله الا الله قولوا لا اله الا الله تفلحوا، خود این جمله نشون میدهد که وارد یک جامعه مذهبی شده است، منتها جامعه مذهبی که داره مذهبش مذهب شرک است، آمده برای تبدیل کردن مذهب شرک به مذهب توحید. و یا در آیاتی از جمله آیه سوره زخرف هست که این که حالا من یادداشت نکردم، در اینجا یادداشت کردم، از سوره یادداشت نکردم، در اونجا از زبان فرعون، از زبان فرعون قرآن نقل می کند که فرعون وقتی می خواد مردم را علیه موسی بشورانه، به دین مردم متمثل شد، گفت این برای دینتون خطرناکه، دشمن دین شما، اینی اخافو، هم به جنبه دینی هم به جنبه مادی به هر دو اینا تمثل کرد، گفت اینی اخافو ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد، من میترسم این آدم دین شما را عوض بکنه و یا اینکه اصلا فساد و آشوب و فتنه و یه حرفا اصلا ایجاد کنه، زندگی رو مختل بکنه. این خلاصه هم در دین شما، هم در دین شما ضرر داره، هم برای دنیای شما ضرر داره. خب پس این یا خوافه ان یبدل دینکم و ان یظهر فی الارض الفساد، داره به دین کسیده، توجه کردی؟ به دین کسیده. حالا این دین که کائنات شما رو بعد میخونید، این دین که دین شرک هست، دینای شرک آمین، منشأ این چیز بخودی که مسئله ممکنه از نظر روانی، از نظر جامعه شناسی کسی بخواد تحلیل بکنن با این که اصلا شرک چطور در جامعه پیدا میشه. همینجور که اون مسئله چیز هست که توحید چگونه در جامعه پیدا میشه. هم توحید و هم شرک هر دو گونه میتوان اینها رو توجیه کرد. یکی این که توحید را از نظر انبیا بگیم که در چیزی بوده که انبیا دعوت کردن مردم را به توحید، یعنی باز خود سرچشمه ماورایی دارن و علاوه بر این سرچشمه انسانی دارن، یعنی یه مسئله ایست که انسان هم منطقا به اون کشیده می شود و هم احساسا گرایشی به مده توحید دارد. همون مسئله فطرت توحیدی بود. انسان چرا یگانه پرست است؟ چرا خدا پرست است؟ جوابش اینه، برای اینکه خدا پرستی و یگانه پرستی ریشه ای در منطق انسان دارد و ریشه ای در گرایش های باطنی و ذاتی انسان دارد. آیه زر را که قبلا به نظرم خوندیم، آیه زر همین حرف را میگوید که و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا. بعد میگوید که قالوا بلا شهدنا ان تقولوا انما اشرک آباؤنا و کنا ذریتا من بعدهم که با کنا انهادا غافلی هم که چیزی سری اعراف هم کنید. میگه که خدا میگه که ما این امر را، این شهادت را، مردم را در درون خودشون شاهد گرفتیم و اشهد هم الان خودتیم، اون وقت گفتیم علف صدرت بکن، از درون مردم این گواهی را گرفتیم که بله. چرا؟ انتبوه اینما اشرک آبا آنامونم و کنا ذریتا من بعدهم. یک بعدها که نگویی، یعنی این حجتی باطنی برای شما که دیگه بعد عذری نخواهد بود، دیگه جبر اجتماع بود، پدران ما مشرک بودن، ما هم بچه هایی بودیم در دامن اونها پرورش پیدا کردیم، اونها شرط رو با ما تلقین کرده بودن، خب ما ظرفای خالی بودیم، یعنی که اینا میگن ما یه ظرفای خالی بودیم، خب نسل های قبل این ما رو با این فکر را پر کرده بودن، خب ما با اینا پر شده بودیم، ما رای دیگری غیر از این نفسیم شده بودیم. جواب میده که شما ظرف خالی نیستید، از حالا شما رو پر کردیم از این، و این میتواند همیشه یک گواهی باشد برای شما علیه عقاید شرک آمیز. خیلی عجیبه در این جهت این آیه. مطابق این منطق توحید طبیعی اندیشه انسان و طبیعی گرایش انسان است. ما در کتاب علل گرایش ما دیگری مثلا در اولش شرح کردیم، نوشتیم بگیم که اینی که از ما میگیم علل گرایش به ما دیگری نقطه مقابل نظریه دیگرانه. دیگران میگن علل گرایش های مذهبی چیست؟ یعنی اونا حالت طبیعی انسان را بی مذهبی میدونن، بعد درباره این که چرا انسان به مذهب گرایش پیدا کرده دنبال یه علت عارضی میگردن. ما برعکس حالت طبیعی انسان و گرایش مذهبی و توحیدی میدونیم، حالت شرک و لامذهبی و حالت ضد مذهبی را یک امر عارضی میدونیم و لازم برای این دنبال علت میریم، برای اون دیگه علت نمیخوام، اون هم حالت طبیعی. مثل کسی بیاد بگه که علل گرایش انسان ها به تشکیل خانوادگی چیست، این دیگه علت اجتماعی نمیخواد، علت طبیعی داره در همه، یعنی همون جهازات خلقت انسان ها کافی است که در انسان ها، اما که انسان ها را به تشکیل خانواده سوق بدن. همینطور که در حیوانات کسی دیگه نمیاد دنبال یه علت بیرونی و خارجی بگردد که چرا کبوتر ها باید دیگه جفت میشن، این چرا نداره، این دیگه در خلقت اونا اینجا همینطور. اومد شعر را وقت از نظر ما توحید نیاز به توجیه ندارد، ولی شرک نیاز به توجیه دارد. وقتی که توجیه توحید توجیه فطری بود، توجیه شرک باید عارضی باید باشد، یعنی عاملی که انسان را از مجرای اصلی منحرف کرده. اینجاست که میگیم مثلا جهل اغفال سبب شرک هست. توجه کردید؟ جهل خود ملاحظم در احادیث اینجور وارد شده که شرک زاییده توحید هست، برخلاف نظریه ای که اینا میگن اول انسان مشرکانه پرستش دارد بعد تکامل پیدا میکنه و به یگانه پرستی میرسه. نه، در آثار نظری وارد شده که انسان ها از اول همیشه موحد بودن. شرک یک انحرافی از توحید. چجور انحراف؟ در اثر پاره اغفال ها که پیدا میکنن. مثلا در یه حدیث اینجور آمده که اول بار که شرک در دنیا پیدا شد این بود که پیغمبری در میان مردم مبعوث شد و مردم موحد بودن و مردم فوق العاده به این پیغمبران به این پیغمبر علاقه می‌ورزیدن، به ارادت می‌ورزیدن. بعد او از میان مردم رفت، مردم بیتابی می‌کردن. شیطان در میان اینها پیدا شد، گفت که حالا شما برای اینکه من حاضرم یک هنری بلدم، هنر مجسمه سازی، من میتوانم مجسمه او را عیناً برای شما بسازم تا حالا لااقل با دیدن شکلش و مجسمش خوش باشید. گفتن خیلی کار خوبی. رفت ساخت عیناً مانند او. اومد این رو در یک هیکلی در یک محلی قرار دادن. مردم هر روز میرفتن به پیش او و با دیدن همون مجسمه او دلشون خوش بود. کم کم این سیکرهای این وسوسه را در اینها ایجاد کرد. توجه کردید؟ به اون این که روح او که رفته به دنیای دیگری یک تعلقی دارد به این بدن خودش. بالاخره هر چه باشه این بدن بدن اوست. توجه کردید؟ اگر میخواهید با روح او تماس بگیرید، برید در مقابل این اندام این مثلا برید نیایش بکنید، چنین بکنید. مردم میرفتن پیش این، ولی که نمیخواستن این مجسمه را پرستش بکنن، به حساب خودشون به این وسیله با روح او ارتباط برقرار میکردن. ولی کم کم و کم کم و کم کم مسئله روح او و مسائل دیگر فراموش شد، خود این شی برای اینا موضوعیت پیدا کرد. توجه کردید؟ کم کم و کم کم این که عادت شد براش و به این عادت اونس گرفتن، بعد آمدن درجه این فلسفه ها تراشیدن که بله افسرم بود خدای آسمان که اون خیلی بزرگ است، ما کجاست بخوام به او ارتباط پیدا کنیم، ما باید با اینها ارتباط پیدا کنیم تا اینها واسطه ما باشند با اونها، الا ما حدمون کچکتر از این که ارتباط رو که دفن. پس این مخلوطیت از جهالت و اغفال و وسوسه و نادانی و عادت و امثال این هاست که به صورت یک شرک در میان مردم پیدا می شود. توجه کردید؟ خب واقعا هم همین جوره. مثلا ببینید شما یه عقایدی که این مردم توده خود ما در مسائل مذهبی پیدا می کنن، اینها هیچ ریشه اقتصادی و امثال اینها ندارد، فقط ریشه در جهالت مردم داره. فرض کنه جانماز درست میکنه، فکر میکنه که این جانماز را قشنگتر بکنه، عکس یک گنبد و مثلا بارگاهی روی جانماز همونجا که بخوام سجده بکنم همونجا مثلا میکشه، یا روی یک مهری که میخوان مردم سجده بکنن بعد میاد فرض کنه عکس گنبد بارگاه یا مثلا الله محمد علی فاطمه حسن باطن همسال اینا، یعنی حریمهایی که خود اسلام قائل شده برای توحید برای این که مردم نلغزن اینا رو حفظ کنید. خود این شرک نیست، اما حریم توحید رو شکستن هست. چرا حریم توحید شکستن هست؟ اسلام چرا میگه که شما وقتی میخواید به نماز بیستی اگر این چرایی جلوت باشه مکروه این و چرا جلو من باشه اینا میگه برای اینکه وقتی چراغ جلوتی یه خودی شباهت پیدا میکنه عمل تو یا آتش اگه جلو تو باشه شباهت پیدا میکنه عمل تو به عمل کسی که آتش داره تقدیس میکنه. برای این گونه حریم محفوظ بمونه این همین صورت ظاهر که تو در مخیلت هم خودتو رو میکنه تقدیس آتش مکروه هست نباشه. یا اگر انسانی در مقابل تو نشسته هست در قبله تو نشسته است، مکروهی که اینجور نباشه کنید. او انسان روی یه طرف برود. توجه کردید؟ عکسی اگر مقابل روی تو هست، روی اون رو بپوشانید. اینا هم مسائلی است که خودشون توی حد ذاته شرک نیست. ولی حریم توحید یه مقدار حریم دارد. حریم توحید وقتی که شکسته بشود، کم کم مردم ندانسته بعد وارد خود شرک میشن، بعد کم کم اصالت میدن. وقتی یه مدت این مثلا گذاشت و یه عکس را گذاشت، حالا عکس پیغمبر، حالا که عکس یاد اینجا چه بهتره که ما عکس پیغمبر جلو نمازمون باشه، نمازم بهتر میشه عکس علی جلو نمازمون. کم کم دیگه عکس علی را جلو نماز نمیشه برداشت، نباید برداشت. کم کم که عکس علی را جلو نماز هست، خدا دیگه فراموش میشه، فقط میشه علی و میشه. این مکانیزم خیلی عادیه، روانشناسی خیلی ساده ای داره. بلاده افرادی مثل مرحوم آقای بروجردی شدیدن اشخاص سریع دستور میدادن، اونم بالای منبر میگفتن آقا دستور دادن هم. خیلی تصریح میکرد و تأکید میکرد که کسانی که به حرم میروند اون عتبه را میخوان ببوسن ببوسن، ولی پیشانیشون رو عتبه نگذارن یا پیشانیشون رو زریع نگذارن. خب با این که اگه کسی هم آدم برد پای زریع از که هم صورت که به چپ اونها بذاری پیشنی تکیر داری که قصد سجده کردن که نداره که، ولی چون یک شباهتی پیدا می کنه، چون سجده خدا گذاشتن این پیشانیست بر روی خاک بر روی زمین، یه عملی که کوچکترین شباهتی هم دارد صورت نگیره، یعنی این حریم محفوظ بمونه. این حریم ها وقتی که محفوظ نمونه، کم کم و کم کم منجر به شرک می شود. پس بنابراین ما نمیتونیم شرک را همیشه از کنم که یک تحلیل اجتماعی مادی بکنیم که وقتی که جامعه به دو قطب تقسیم میشود مذهب شرک پیدا میشه. خب اگه این را بخواه بگیم توحید را مثل مقابلش باید بگیم. اگر ما شرک را مولود دو قطبی شدن جامعه بدانیم، دلیل نداره که توحید را معلول یک قطبی شدن جامعه ندانیم. توجه کردیم؟ یا مسئله ای که خود قرآن روی او تکیه دارد، مسئله قدرت عادت و قوت عادت، این به هر حال یه امر روانی که در انسان وجود داره. بگید روانی، بگید اجتماعی، در که بخواد بگید روانی سسته، این در انسان وجود داره. در میان نیروهای حاکم بر وجود انسان، شاید هیچ نیروی به اندازه عادت غلیظی انسان بسیار از کارها را به حکم نیروی عقل انجام میده، چون عقلش درک میکنه، یک کارها را به حکم نیروی مذهب انجام میده، چون دینش به استثور داده انجام میده. یک کارهای دیگر را به حکم عادت و تقلید جامعه، عادت اجتماعی یا فردی انجام میده. اگر انسان خوب دقت بکنه، اول خود آدم نمیتونه قبول بکنه، آدم خیال میکنه که فقط تابع عقل است و تابع مذهب است، میگه آقا من از عقلم و از دینم پیروی میکنم. اما وقتی که آدم بشکافه روحیه مردم را، ببینه اونی که حکومت بیشتری بر روحیه مردم داره آداده، اون وقت آداد عقلش هم تحت تأثیر قرار میده، یعنی عقلش رو استخدام میکنه برای توجیه عادتش، مذهب را استخدام میکنه حتی برای توجیه عادتش. اگر دیدی که من این را خیلی دقیقا ترجمه کردم، تجربه کردم، اگر مردم به یک امر مذهبی، یک امر مذهبی به صورت براشون عادت شده باشه، اگر آدم صد تا دلیل قاطع بیاره، از نفس قرآن بیاره، از اصلا صدها حدیث مقلن بیاره برای مردم، یا قرآن اینی میگه، امام جعفر صادق اینی میگه، امام باقر اینو میگه، همه ائمه اینو گفتن، این هم کلماتی تو برو بگرد اگه غیری تو چیزی پیدا کردی قبول نمی کنه، نمیگه که من قرآن قبول ندارم، نمیگه که من حدیث قبول ندارم، ولی کوشش میکنه یه جوری اینا رو توجیه بکنه، یه جوری تعبیر بکنه. قرآن مولینا بخیلتی کرده، قرآن در توجیه مذهب شعر همیشه روی مسئله عادت و تقلید از گذشتگان من یاکان که عرض کردم، یه وقت دیگری من کاوش کردم، مطالعه کردم در قرآن، دیدم که یکی از اون مسائلی که همه پیغمبران با او روبرو بودند عادات و تقلیدات. نه خود مردم نخیر ملع از این امر استفاده می کردن. رجوع کردید نه اینه که ملع ملعکی می گفتن، اتباقا برعکسه، خود اون ملع شاید کمتر به این عقاید و به این تقالید پابند بودن، غیر ملع بیشتر به این عادات و تقالید پابند بودن. ملع وقتی میخواستن توده مردم را با خودشون همراه بکنن به نیروی عادت میشستیدن، پس این نیروی عادت وجود داشت، رجوع کردید این امری بود وجود داشت، نه اینکه وجود نداشت، این وجود داشت حتما. ملع یعنی اون طبقه اشراف بیست، بزرگان، حالا اشراف اون منازه بزرگانی که چشم پر کن هستن و چشم ها را پرمیدن. عرض می کنم که این جهت، یه جهت دیگر در گرایش های ضد مذهبی همونی بود که قبلا عرض کردیم، مسئله این که خود مذهب چون یک حس متعالی است در انسان، از نظر روحی یک زمینه مساعدی می خواهد. یعنی افرادی که از نظر روحی، از نظر تقوای انسانی اینها سقوط کردن، افراد ساقط شده، حالا در هر طبقه میخوام بگم، افراد ساقط شده در فحشا، در فسق، در سجود، در فجور، در فساد عمل، خود این فساد عمل یک نوع تیرگی و تاری در روحیه ها به وجود می آورد، اینها به طبع طرد می کنن هر معنی مقدسی را، می خواهد مذهب باشه، می خواهد غیر مذهب، غیر مذهب هم طرد می کنن. یعنی آلودگی های روحی فی حد ذاته خودش یک مانعی است در این راست. به علاوه مطابق این بحثی که الان طرح کردیم درباره مذهب که از آیات بعدم باز باید استدلال استفاده کنیم، رسالت مذهب همینجوری که خواستگاه مذهب اون نیست که اونها میگوین، رسالت مذهب هم این نیست که مذهب آمده فقط برای جلب یک طبقه و نجات یک طبقه و برای تأمین منافع یک طبقه، ولی اون طبقه طبقه مظلوم است. بلکه اسلام آمده برای وقت دین، این دینهای الهی رسالتی دارن که در اون رسالت نجات طبقه مظلوم و منافع طبقه مظلوم هست، نه این که برای این آمدن. چطور؟ اونها قرآن میگوید پیغمبران آمدن برای این که بزشته از این که میخوان یک پل ارتباطی میان انسانها و خدا بزنند و میخوان پرستش حق را برقرار بکنند، آمدن عدالت را برقرار، یعنی عدالت را به عنوان یک ارزش برقرار کنند، ارزش‌های انسانی را برقرار کنند. یعنی عدالت را به عنوان یک کمال انسانی برقرار کنن. البته وقتی که عدالت برقرار می شود، طبقه مظلوم به حق خودش می رسد. اگر ما بگیم اینا آمدن برای منافع طبقه، برای تأمین منافع طبقه محروم، یعنی اینا محرکی چون فقط مادی، اگه مادی باشه ارزشی نداره قضیه. ولی وقتی ما میگیم آمدن نه برای این، آمدن برای انسانیت، برای ارزش‌های انسانی، لحاظا عدالت اصالت داره. اینجا باز ما در جای دیگه گفتیم، مثلا ببینید اگر فرض کنید شما که حق یک انسانی، حق یه فرد عادی انسانی به دست یک افرادی دیگر پامال بشه، حالا کم بخواد بشه به زیاد، 100 تومن 1000 تومن یه انسانی را یک کسی به زور، اینجا پای دو ارزش در میانه، یکی ارزش مادی و اون این که 1000 تومن چی با آدم رفته، یکی ارزش معنوی و اون این است که حق اینجا به حق ستم شده، به عدالت ستم شده. اگر ما از نظر ارزش مادی در نظر بگیریم، هیچ فرق نیست میان اون 1000 تومنی که یک کسی به زور از من گرفته به 1000 تومنی که من به دست خودم به یک موردی بدم. اگر اونجا دلم میسوزه، اینجا همون قد دلم میسوزه، جایی قد خالی میشه دیگه، این فرق نمی کنه. من 1000 تومن دارم در یه جایی برای خودم خرج بکنم، یا برای یه نفری به اختیار خودم خرج بکنم، یا اجازه من به اون شکل، چون به هر حال اجازه من از دارایی من خرج شده ارزشی که همون مسئله این که در اینجا نه فقط 1000 تومن از دست من رفته، حق در جامعه پامال شدن، عدالت در هم شکسته. اگه از این نظر بگیم این میلیون‌ها تومنم باید ارزش نداره، یعنی اگر من به دست خودم تمام دارایی منم خرج بکنم، به اندازه این بر من زیان وارد نشده که، یعنی بر روح من زیان وارد نشده که حق اینجا کنه. ولغذا اولیا در مسائل دنیایی و مادی، اونجا که فقط جنبه جنبه ارزش مادی بی‌اعتناست، دیگه تمام ذرهای دنیا برای من چیزی ارزش ندارد. ولی اونجا که پای در هم شکسته شدن حق و عدالت، یه درهم هم دیگه ارزش دارد، یک درهم هم ارزش دارد، فوق‌العاده آدم اونجا ارزش دارد. یعنی اگر یه درهم بخواد جا به جا بشند، اونجاست که شما علی رو می‌بینید بسیاری که دنیا رو به سرش خراب کردن. پس بنابراین مسئله ارزش‌های انسانی، اینهایی که این آقایان اینها رو یه امور انتزاعی و امور ذهنی و امور متافیزیکی می‌دونن، ولی اینجور نیست. از نظر اسلام اینها حقیقت هست، انسانیت انسان قائل به اینها، و اگر اینها را از انسان بگیریم، از انسان با حیوان فرق نمی کنه ایچی. پس رسالت دین هم این شد که عرض کردیم. خب این مثلا پس ما در باب دین به عنوان یک پدیده تاریخی باید بهش توجه داشته باشیم، تا این که در آیات بعد که می کنیم ببینیم که چی هست. یه قسمت از آیات یه وقت نگذاشته باشه می کنم ما دو دسته آیات دیگر فعلا اینجا یادداشت کردیم، یکی آیاتی است که ملع در اون آیات هست و دیگر آیاتی است که مترف در اون آیات هست. البته قسمت سومی هم داریم که حالا اونم میشه جداگانه حساب کرد و سومش حساب کرد، آیاتی است که مجرم درش به کار رفته هست. توجه کردید چون مجرمین هم در بعض آیات به عنوان یک گروهی که در مقابل پیغمبران سفارایی می کردن، هم آیات ملع زیاده هم آیات مطرح، آیات مجرم هم سه چهار تا آیه هست که اینا دیگه باشد در حضرت می نید. نه کفر اساسا نفی پرستش نیست. کفر نه هر کفرش هستنم که کفر یک مفهوم اثباتی دارد، یعنی مقصود جهل و انکار است. رجوع کردیم و کفر در مقابل دعوت انبیا پیدا میشه. درست توجه داشته باشید؟ نه اینه که مردم یا موحدن یا کافر. مردم یا اینجا باید گفت مردم یا موحدن یا مشرکن، یا اصلا هیچ نه موحدن نه مشرک، یعنی لامثل مطلقن. مردم یا مؤمنن یا کافر. یعنی کفر و ایمان دو معنی است که پس از در آمدن پیغمبران و عرضه داشتن دین این دو مفهوم پیدا میشه. یک عده گرایش پیدا میکنن اینها مؤمنن، و یک عده انکار میکنن این رسالت را اینها کافرن. کافر یعنی منکر رسالت. توجه کردید؟ منکر منتاج رسالت ها اساس بر دعوت به توحید است. مسئله پرستش از کردم. کفر معناش انکار است. توجه کردید؟ انکار به پرستش کار نداره. انکار اینه که یه حقیقتی رو بر سکه عرضه بدارن و او بانی که درک میکنه این حقیقت را، توجه کردید، علیه اون چه که درک میکنه قیام میکنه. بلده میگه کلمه کفرم از همجوری که گفتن به حرف درستی هم هست، یعنی همه این فتر می حرف میزن. اصلا ماده کفره منی پوششه. چرا کفاره رو بهش میگن کفاره؟ کفاره از گرد میگن کفاره که آدم یه گناهی میکنه، بعد میخواد با یه عمل دیگری روی اون گناه را پرده ای بکشد به او پوشان. یا کفران نعمت، چرا در مقابل شکر نعمت میگن کفران نعمت؟ یعنی معنیش اینه که هم نعمت یک نوع شکر و قدردانی دارد، اون کسی که این نعمت رو ندیده میگیرد و روش رو میپوشانند. توجه کردید؟ و این وقتی رو بهش میگن، این حالت رو بهش میگن کفران نعمت. پس کفر پوششه. به این پوشش در مقابل به اصطلاح رسالت انبیا، وقتی که انبیا مثلا میبینید پیغمبر مبعوث میشه، قبل از اینکه پیغمبر مبعوث بشود مردم جزیره العرب، مردم مکه همه مشرک. توجه کردید؟ آیا در همون لحظه اولی که پیغمبر مبعوث شد که هنوز دعوتش را عرضه نکرده، برای اولین بار که میخواد عرضه بکنه به مردم چه جور اگه میخواد خطاب بکنه خطاب میکرد؟ یا ایها الناس اگه بهشون میگه خب درست بوده گفته، یا ایها الناس اگر یا ایها المشرکون هم به اینها میگه بازم درست بود، چون واقعا مردم بودن مشرک. اما یا ایها الکافرون هنوز وقتش نبود، یا ایها المؤمنون هم نبود. چرا؟ چون یا ایها المؤمنون بعد از این است که عده ایمان بیارن، یا ایها الکافرون هم بعد از این است که یه عده ای که عرضه شده برشون به جای اینکه ایمان بیارن این کار بکنن. توجه کردید؟ اونم تو اون آیه این فرمود ان الذین کفروا سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. ولی بعضی گفتن قرآن میگه هر کس کافر است فایده داره. خب پس مردم قبل از اینکه قرآن بیان یه عده که کافر است فایده داره، پس قرآن فقط سراغ کیا میاره؟ سراغ اونی که کافر نیستن. اونی که کافر نیستن که دفاع نمیکنه. نه، ان الذین کفروا یعنی کسانی که نظر دارد، این مردمی که تو دعوت کردی و حجت رو بر اونها تمام کردی، معذار در مقابل تو ایستادگی کردن، عناد به خرج دادن. یعنی این معاندین به این جاهدین به این منکرین دیگه حالا براشون فایده نداره. اون نظری هم که تو باید دیگه قبلا بهشون گفت. این
نکته خوبی است که در اصطلاحات قرآن باید بهش متوجه بود. اصطلاح قرآن در اینجا با اصطلاح رایج مسلمین و متشرعه فرق میکنه. ما معمولا به کسی کافر میگیم که مسلمان نباشه، کافر در مقابل مسلمان قرار میدیم، میگیم که مسلمان و کافر، هر کس مسلمان نباشد به اسم این کافر. بلحاظا اگر کسی هم باشه در یک گوشه دنیا که اسلام برش ارزه نشده که تا او ایمان بیاورد یا این کار بکنه، بازم ها بهشون کافر دیگه نمیگیم کافر، چون هم نامسلمان بهش میگیم کافر. ولی با اصطلاح قرآن اینجور نیست. اون کسی که اسلام در او هنوز ارزه نشده هست، همینجوره که مؤمن نیست کافر هم نیست. بلحاظا تکلیف او هم ما نمیتونه بگیم که آیا او با او چگونه رفتار میشود. قرآن میگه اینا رو مرجون الامر الله بدونید، یه خدا یه جور به اینها رفتار کرد، البته خود نبی در رحمت به اونها داده. ولی اصطلاح امروز متشرع این است که هر کسی که مسلمان نیست بگه بنه کافر دیگه. توجه کردید؟ اما در مسئله کفر و نجاست هم، در مسئله طهارت و نجاست هم عینا این مسئله مطرحه، یعنی قابل طرح که آیا مسلمان پاک است و غیر مسلمان هر کی نیست نجس است. یه شکل دیدن بنابراین غیر مسلمان هایی هم که اسلام بر اونها ارزه نشده تا مؤمن یا کافر باشن اونها هم نگید. یه رحم میکیم که نه کافر نگیده این مفهوم قرآن، یعنی کسانی که در مقابل دعوت پیغمبر عناد بردیدن، ایستادگی کردن، مخالفت کردن، وقت بنابراین این مردمی که اساساً بر اینها ارزن شده تا موافقت بکنن و مخالفت این حدیث نیست. البته اونجا مثلا مشرک هم هست که مشرک چون قرآن در این نمال مشرک اونم نجس صلا یقرب المسجد الحرام، اگه اون نجس رو باید نعنی نجس اصطلاحی بدونیم اون لزومی نداره که کافر باشه، همین قبل مشرک باشه نجس. اصطلاح شخصی که
مستضعف میگن همینه تقریبا، یعنی مستضعفی مثلا یه
او رو در هفته گذاشته اشاره کردم که قرآن تو بله بله قرآن مستضعف را به دو گروه تقسیم کرده. دو نوع مستضعف داریم در اون آیه خوندیم، یکی مستضعفی این که یستطیعون حیلتا و یهتدون سبیلا، مستضعفی که میتوانن چاره بکنن استضعاف خودشون را ولو به شکل این که مهاجرت کنن، نه این از نظر قرآن معدوم است. دوم مستضعفینه که لا یستطیعون حیلتن ولا یهتدون سبیلا، اینها اون فقها هر وقت میگن مستضعفین این گروه دوم رو میگن، در فقه هر وقت میگن مستضعفین همین گروه که فقط نظر دارن به اون گروه نظر ندارن. پس بنابراین مستضعفینی که در فقه فعلا اصطلاح شده یعنی یه نوع از مستضعفین قرآن است. المستضعفین الذین لا یستطیعون حیلة ولا یهتدون سبیلا، اینا از که از نظر قرآن مرجون الامر الله هستند و اینا رو نمیشه بس گفت که دیدن. فرض کنند که اینا هم دو جورن راهند، این حسابی که عرض کردن دو جورن، یه وقت افرادی هستن مادیی میشه در اینها عرضه شده و نخشده و کافر تمام احکام خود برسیده، یه وقت مادیی هستن که بودشن عرضه نشده. بابا فرض میده یک جوان مثلا 25 ساله 30 ساله که از عمرش مثلا تو یک شهیدی در شورهی مثلا بزرگ شده این افراد رو آمدن به این خودن اون هم همون را دارم باید مادیی میکنه اون این که از نه مذهب در مقابل یا من بخواستم بگم یادم رفت یاد داشت کرده بگم مذهب در مقابل اون از غیر اونها گفتم مذهب در مقابل لا مذهبی هم بوده. اتفاقا حتی همین در محیط عربستان عرض کنم که مبالغه هست که بگیم که هر چه وجود داشته در همونجا مذهب شرک بوده، از یه دیگه بودن که به کل لامذهب بودن، نه به شرک اعتقاد داشته نه به شرک. اونجا که قرآن نقل میکنه که این دیگه زبانی از یه ادبه قرآن نقل میکنه که بله این از گروه مشرکین بله این سالت هم من خلق السماوات و العقل یقولون الله یعنی اینکه ما نعبدهم الا لیغربونا الالله زلفا فتح الله تعالی از یه ادبه قرآن نقل میکنه که از این مشرک از این مردم عرب بودن گفتن این هیه الا حیاتنا الدنیا نموس و نحیا و ما یغلقنا الا الدهر هم مار را انکار میکردن هم مرده را انکار میکردن خبر از نظر ما بسن جد همی زندگی دنیایی و اون دستی هم که ما را میاره دیگه برای جد دست روزگار دست دیگه دیگه پس اون از این لباس قرآن با اینا موارده نکرده قرآن با اینا موارده کرده پس اینجور نیست که قرآن فقط اینش میگم قرآن فقط با مذهب شرک مبارزه میکنه برای این است که هدف مبارزه قرآن مبارزه مذهب را فقط و فقط تأمین نیازهای مادی میدونن توجه کردید پس بنابراین طرف یک مذهب شرک میتونه باشه ولی لامذهبی ضرورتی نداره ممکنه لامذهبی در این جناح قرار بگیره وقتی در این جناح قرار بگیره این وقتی که مذهب در رسالت مذهب نیست مبارزه قرآن توجه کردید اگر ما رسالت مذهب را مبارزه طبقاتی دانستیم قرآن جنگ مذهب فقط علیه اون طبقه می شود که از خودشان یه مذهب دارد دیگه جنگ مذهب علیه لامذهبی نمی شود اگر لامذهب های در اون طبقه باشن چرا؟ ولی اگر لامذهب های در اون طبقه نباشن در این طبقه باشن این مذهب میگه با اون جنگی ندارد و هر جنگ علیه لامذهبی را که صرفا علیه لامذهبی باشه این را خود هم می دونن. ولی دار قبول ندارن که تو علیه ما تجاریت یادی بودیم بارده بکنیم یا علیه مارکیز مبارده بکنیم نگه که رسالت مذهبی رسالت مذهب فقط علیه سرمایه داری مبارده کرده این جز رسالت مذهبی ولی علیه ما تجاریت فقط مبارده کرده جز رسالت مذهبی
خواهد
تو جاوزه
نگاهان
رو تردیدی که برای خود کردیم نه این بلاقه یاد به تشکیه و خیلت در جهات اینها وجود داشته در این چیز را به این مانه که باید تردیدی نحیم میدنید سالا نمیشه از پیغمبری بیاد به این مانه مستقیم عرض میکنم که اینها در شکل همون مستضعفی هستن که قرآن میگه توجه کردید یعنی یه آدمی که در جامعه محیط اجتماعی برای او شخصیتی ساخته که حکم فطرتش را تضعیف کرده و تحت سؤال قرار داده همون که المستضعفین الذین لا یستطیعون نصرهم هم لا یستطیعون نصرهم در احادیث هم در عهد الهی نقل کردن خیلی جای نقل کردن در اون یک داستان مفصلی هست که امام صادق با اصحاب خودش مبارزه میکنن مباحثه میکنن راجع به عوام اهل کفن اونها میگن که این شیعه ها میگن که از یه اون که از کات کات بیشتر از مارس مارس بیشتر از امام جعفر صادق شیعه تر هم بوده هم دو سه نفر از اینها با هم دیگر مباحثه میکردن سر این که تکلیفی ضعفای اهل تسنن که اینا ولایت امامت قبول ندارن چیه سه نظر مختلف دارن یکی چون خیلی شدت و خرج میداد و گفت که نه خیر اینا همه شون اهل عذاب هن همه شون چنین عمل می شوند برقرار شد که با خود امام در میان بذارن رفته بودن در مکه بعد یک سری قرار بودن در منا با حضرت اینجا رو گفتن ما همچین موضوعی بوده یکی از اونها که رفت که تذرت بود همه شون جمع بشه تا با همه شون صحبت کنن در حضور همه خیلی من یک سری در منا قرار بودستن و رفتن اینجا و بعد این قضیه مکرد اونه که خیلی دیگه داغوت و قبول نکرد حضرت باش رو باسه میکرد حضرت میگوزه این که اینهای این مردم این ضعفای مردم یمن دیدی میان اینه چجور با یه خلوص نگیت این پرده کعبه میآویزن و دعا میکنن و چی میکنن شما چی تکر میکنی؟ اینا هیچ هم اصلا امامت همی سر جنده میشه شما چی تکر میکنی؟ شما بگوی اینا مثلا خدا رو جمعه او بله بله خدا اینا جمعه من نمیتونم بگیری میدونی تا رنگی نیستن و تو زنها توی این کلفت ها توی این نوکر ها یه مردمی هستن
اینا خیلی آدمی پاکی هستن، خلوص هم دارن و اساسا تو خانه خود ما هستن، حتی افرادی که هستن امامات اینا سرشون نمیشه اینا نیست میگفتن نه نخیر اینا همه باز دارن جهنم. حالا اینجوره که ارز کنم که وقتی که اون فطرت پاک باشه، توجه کردید فطرت اگر پاک باشه این در واقع و نفس الامر خدا ترست هست، خودش هم نمیدونه. وقتی که برسه به حد شعور ظاهر که به مرحله استدلال برسه، این دیگه اصلا موجب برای شده، چون مختل و مخالف هم برسه عرضه شده اینجا، وقت نه آره آیا اونو باید قبول کرد آیا اینو باید قبول کرد، اینجا دیگه خود مشکل میشه، یعنی مختل بهش عرضه شده. اصلا که کچون اونه یه راه ترستش اونها داشتن دیگه، اما عبادتی که میکردن و مراسلی که داشتن
چون یه نظریه هستش که مثلا در جریدن ازاد میشه در مثل دین، تا اونی که دین یعنی نظام، دین رو از نظر چه لغت رو از کنم چه نظام رو سرانه نظام معنی کردن،
یعنی که نظام
نظام
اجتماعی؟
نظام
اینکه
همه
شروع
زندگی
انسانی رو در بر بگیره،
اون دین
نه اون دین حقیقی، ولی درسته دین حقیقی خوب باش میتونم
در اخوات اونهایی هم که شهر داشتن به یک نظامی معتبر بودن میگه
میدونم، ولی به نظامی که هی رضا نظامی بود که نظام واقعی بود.
بله میخوام یه عرض بکنم خدمتتون که اون دین شرک رو اگر ما بگیم نظام شرک با اون وقت بنابراین انبیا همه یه حدشون بر این میشه که اون نظام شرک رو از بین ببرن و نظام توحید اسلامی رو جایگزین اون نظام بکنن.
نه اینجور نیست، ما اجازه بدید ما کلمه دین را به لفظ دین دلالت بر مفهوم نظام بکنه که ما نداریم. لفظ دین چیه اساسا؟
مثلا فرسیم در همین کلمه مانشی
دین، اجازه بدید آقا هر دین یکی معناش خضوع است علی ظاهر، سبحان من دانت له السماوات و الارض العلیه، یعنی منزه است اون که تمام آسمان ها و زمین خاضع اند در برابر او. یکی هم معناش گفتن جزاست، توجه کردید ما به دین مثلا به اسلام از اون جهت بتونیم بگیم دین که ماهیت اسلام تسلیم در مقابل حق است، در مقابل خدا، خضوع در مقابل خدا، توجه کردید؟ و هم میتوانیم بگیم دین از باب این که اعتقاد به معاد درش هست، اعتقاد به جزا درش هست، که مالک روم دین این معنا را بیان می‌کند.
لا دلایل اونا رو اینجا می‌کنند. مثلا فرض کن الیوم اکمل خلق دین هست و اتمن فعلی نعمتی و ردیف لفیم اسلامت دین خیلی اینجا الیوم اکمل خلق دین هستون نمیشه
آقا بدینی
اگر آن طرف هستی آیات که میکنن ولی دارن این فرض رو فرمین که این ندین این دالله هر اسلام و من یکتر غیر اسلام دینه اینا رو هر من این نظام هستی فرمین یک بدن یا فرض رو فرمین که در اون آیه که و یکون دین کله لله اینا رو تمام رو از کنم که در این آیات اگه کلمه این نظام رو بذاریم درست معنی
درست نیستن اگه درست نیستن همون از اول الیوم اصلا خلاص کن دین تو نظام رو شما
اگر قبول کنیم که در روزه ایده قدیر بوده در حقیقت نظام اسلامی ناقص بوده دیگه، در با ولایت و با این که امیدن اونجا انتخاب کرده اون نظام در اونجا کامل شده.
آقا میگه که اینجا دین را به مجموع دستورها که این مدرم گفتن مجموع دستورها یعنی قوانین مقررات و اون که از ناحیه پیغمبر آمده به اینها گفته دین توجه
کردی؟ این نظام
اجتماعی
نظام
ایدئولوژی ما داریم
نه نظام
اجتماعی یه عمل عینی یه عمل وضعی توجه کردی؟ عمل وضعی یعنی این مجموع دستورها رو خود دید
الو سلام علیکم. معلومه خیلی زیاد
اینجا کنیدیم که سرخون میگه که یو بطل از این نفه چون این سخن باشه که ملن داره میگه و اونجا هم میگن که یعنی موسا آمده این خوادش این نظام زندگی شما رو واقعا ملن از روش که دونی داشتن به پس یعنی
ملن از روش
یعنی
اون یه طرف لعرض الفساد میگه که آقا
معاملات
زندگی نه هم نبودن که میشه دیگه بخواد یه سلسل معتقدات و معنیساتی که این ندستن که اینها دینشون بود به اینها خیلی علاقه میبرزیدن و مهر میبرزیدن توجه کردید بت‌های ذهنی اینها بود دیگه داره احساسات اینها داره برمیده اینی اخاف ان یبدل دینکم یعنی دلیل برخلاف هم در این نیاخاف ایو و دلدی نکن مخواد احساسات مذهبی مردم را برانگیزن نه که مخواد دیگه
برای
نه خود ملع هم همین جوره مگه اینجور نیست آقا ملع دیگه دین نرست داره دین دیگه داری بیرایی جورم بیرایی در قضایا نباید مبالغه این مقدار مبالغه از اینه که درست روان انسان ها شناخته نشده یعنی ما نمی کنیم بشنکن خیلی انسان آدم خیال میکنه که آدمی و روان آدمی این یه حالت بسیطی داره بسیطی میگن یا خلاکی رو قبول داره یا قبول نداره فقط قبول داره اینجا پر قبول نداره اینجا مثلا میگم که کلان آدم یا دین قبول داره یا قبول نداره اگه دین قبول داره فقط همین کارش اینجا باشه اگه دین قبول نداره که همین کارش باید این دین این دور نیست آدمی از نظر روانی اصلا یک ریشه تا یک دنیا ولحاظا هر گوشه از روان انسان یه جور حکم میکنه توجه کردید مثلا ما هیچ میتونیم باور بکنیم که من والاترین تردان ترد دارم اینجا معاویه ما قرآن دیگه درباره ما هر درباره هر کسی اگه تردید بکنیم درباره معاویه تردید نمیکنیم این یه آدم لامذهب به تمام معنا بوده نه به خدا اعتقاد داشته نه به پیغمبر اعتقاد داشته و نه به معاد اعتقاد داشته نبید چون عملش نشون میده ولی من شخصی اعتقاد ندارم من اعتقاد دارم که معاویه در عین این که این همه حملهای ضد همه این ها را چیز کرد در اون باطن باطنش نمیتونیست پیغمبر را علیه بالله کذاب بود
یعنی تو قرآن میدنه وقتی قرآن
خواهد خیلی خوب خیلی خوب حالا همین بسیار خوب احسن همین احسن همین مرد قرآن همین قرآن همین میگه نمیتونید اساسا یعنی معاویه همیشه خودت علیه خودت میجنگید همیشه معاویه اجتماعی یعنی اون طاغوت اجتماعی علیه معاویه دیگری که در اون باطنش وجود داشت و نمیتونید این کار بکنه پیغمبر کسی بود که یه کسی که مثلا دوره پیغمبر درک کرده باشه میگه میتوانست این پیغمبر اصلا در این کار بسته باشه یعنی از پیغمبر معتقد باشه علیه عزیز الله به کذاب بودنش بلاغا همه جنایت رو میکنه اما این دوتا موی هم که از پیغمبر این در یه وقتی که سر پیغمبر میتراشیده اونجا حاضر بوده جهن کرده این هم نگه داشته وقتی میخواد بیره میگه لوی کفنم بکنه یا مثلا یا ما هارون رشید این مسجد شد تا صبح داشت آدمگی میگردی قهرمان اداری اکثر این همه شرابخواری این همه فسق این همه فجور این همه ظلم مشوجه به زندان انداخته امام پوشی کرده خب در این وقت میرسی که خوزیده به نصیحتی کرد به وزن که گریم کرد های 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 و تو گریم حقبازی میگرد کل حقبازی نبوده نمیتونه زر حقبازی میکنه یعنی این هارون رشیده با همه اون جنایتکاری ها هیچ منافت نداره که در یک جمعه بخواد برسه باز اون ور دیگه روحش پیدا میشه توجه کردی اون ور دیگه باز ظهور میکنه اونجاست که عشقش هم میریزه و جاری هم میشه میکنه ما اگه بخوام تاریخ اینها خیلی همچین ساده و یک سونگری بیان تاریخ رو سونگر بنابراین هر کس که خلیفه شد این دیگه نمیتونه یه ذره دیگه نمیتونه در وجود این هیچ چیزی به وجود بیاد نمیشه خلیفه یه انسان هر کس که پادشاه شد پس تمام کارهاش هر کاری میکرده فقط به دلیل اینکه این پادشاه بوده هر کس میخواد پادشاه بیه برای خبر هستن دیگه تمام کارهاش باید هم به حساب باید بشه نمیدونی؟ یعنی در عین اینکه این همه ظلم میکردن جنایت میکردن چی میکردن چی میکردن تدیل 99 وجود اینها را اگر گرفته بود این چیزا یک قدم میرفت در اینجا بود اینجا میدید شما یک ظهور انسانی یک ظهور اسلامی درش پیدا میشه این هر نمیشه که منطقه که این عقل که آدم اجابه بگیم بابا شما از این طبقه در یک حمایت میکنیم نه آقا این مسئله ما از این طبقه نیست مسئله تحلیل رویه انسانه همچه فوراً دیگه نه کسی که در اون طبقه را گرفت یه دفعه با یک قلم خاص روی کار شده شده همچه در اون طبقه را گرفت این تکلیس محسیس های مورد هست بله معاویه جهنمی هم هست و عذاب عرب هم گرفته اما این دلیل هم شده که معاویه واقعا اون وقتی هم که نام علی رو میشنید گریم میکرد دیگه این علی را هیچ اعتقادی به علی نبود اعتقاد گفت رو بایش میکنید گفت محمود گفت که محمود اخوه میگه شیعه میگه شیعه منخوص توجه کردید یه کسی بهش گفت که نوشته دیگم که علم خود رو نوشتن تذکردی که تشیع را از کی آموختی باز پدرم خورد گفت مثل شیعه بود گفت وقتی که اون تصمیه یک مسلم جغر مرحب میکنه که در مدینه آمد و این همه احترام کرد کجیز کرد فلان آخر کار رفتی که میرفت به همه مردم از کنم که جواهد خیلی سنگین داده رو مصری چیز مختصری فرستا و ما با همه حیرت پیش باید این چه کاری گفت نه اینا با دست خالی رو چه چیز نرسته بسن گفت چرا گفت اینا چه میمون دارم فلان جا گفت اون فکر یه اعتقاد داری بچه نه همچی باید رفتار میکنی و امریکا همین چون که بچه من هستی یا یاد بخی در مقابل که گفت هم دیمی دن خب پس ملاقات نداره که عملش عمل امریکا همینه ولی اونم هست توجه کردی ما نباید بگیم نه دیگه این که حامل شدن نمیتونه اونجور فکر بکنه نه نه به شما میگیم نه مقصودم این جهت هم که مقصود این مرد شما تحرک کردی
نه میخوام بگم اسلام عینیت ها رو توجه داره
حالا عینیت واقعیت هم میخوام بگیم اون شما به این مناسبت این آیه بود که وقتی حتی خطاب به ملع میگوید اینی اخاف ان یبدل دینکم و ان یظهر فی الارض الفساد نباید بگیم آقا ملع که دین نداره لامظهر و مطلقه نه خود همون ملح گاهی وقتا بیشتر احساس به دین در خودش احساس نیاز میشه حالا با هم معتمد دوله فرهاد میرزا توجه کردید که اینجا رو که نهارم بیکنن اولا که خب مرد عالم و فاضلی خیلی از فضال های دوله قادری هست بعد میگن که همین هم زیارت ها که هم ترس نمیشد ولی مقصرن که می آوردن درک می آوردن عرض کنم که هم در حالی که میکنم که السلام علیه حسین و علیه میزیم که السلام علیه حسین و علیه میزیم این بابر گردن هیبا بخیر تزه و دوتا کار در آن باید اینجا میزیم نیزه نور بخواب قبضی اینجا آده میزاد آقای بیشه یک بودیده اون هم قبضی نمی کنم جلعه کنم هر دو کار در آن باید اینجا میزیم
نه
حالا البته این حال در این حال این مسئله خوبیست که به هر کردید بزنید ما این را پس چیز کنید
این مسئله کنید می کنم این رو این حضور علا موجودی یک کتابی داره تحت چهار تا اصطلاح رو در اونجا شهر داده
میدم ولی نخوندم
دین و عبادت و اله و رب آخرین قسمتش که دینه در اونجا مفصل در باره معانی دین و از در کلمه و ریشه های لغت و اینا بررسی میکنه و آیات قرآنی رو بررسی میکنه و در اونجا در یک قسمت هستش که بسیاری از آیات رو میگه که در اینجا دین به معنی نظام و بعد این رو در اونجا ترس کرده که اینجا مفصل آیات شما رو روی در اونجا شده
من این همه که درست هم این رو
مرد های عقیده ترجمان شده تحت عنوان مرد های عقیده شده که از امشا بارها چاره شده
من مثل یکی رو صداشتم اون نسخه
اصلی عقیدی که من دارم من خیلی هم تعریف این کتاب رو شنیدم یعنی نوعا از تمنبوی داره که می پسندن نوعی که ما این دارا مباحث اسلامی هستند
رو بیاد بیدید به همان از نوعی یه نسخه شما ازش
بله، حالا نه، حالا فعلا این هفته باشه.